بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنج رسیده بودیم به مسئله تشکیک. قبل از اینکه وارد فصل بشیم، چند تا نکته رو خواستیم که طرح بکنیم. برخی از نکته ها در جلسه پیش گفته شد، مثل سیر تاریخی و انگیزه فلاسفه از طرح این بحث و نتایجی که این بحث به بار میاره. نکته دیگری که وارد شدیم، طرح دیدگاه های مختلف راجع به ساختار نظام هستیه. این دیدگاه ها نه دیدگاه های در تشکیکه، بله مرتبط با تشکیکه. این دیدگاه ها بیشتر راجع به اون انگیزه اصلی که همون تبیین نظام و ساختار هستی هستش داره تر میشه. تعدادی که ما اینجا آوردیم میشود بیش از این هم کرد، به نظرم جالبه. ما این بحث رو اگه بست بدیم، مثلا مجموعا بگیم که تصویری که از ساختار نظام هستی هستش 12 نوع 13 نوع تصویر. این خیلی به ما قدرت میده برای تحلیل هر نوشته ای رو که شما مشاهده کردید. این اگر این بحث رو توجه داشته باشید، تحولاتی که در آثار صدرا میخوره، که حالا بعضی کمتر، ولی به نظر خودم قبلا عرض کردم تقریبا 5 تحول در آثار صدرا خورده تا صدرا به ساختار نهایی در فلسفه خودش شده. 5 تحول تقریبا خورده. من اونا رو نمیخوام اینجا بست بدم. اگه اونا بست پیدا میکرد، این 8 موردی گفتیم بیش از این میشد. حالا ممکنه اشاراتی در لابلا داشته باشیم. عرض کردم 12-13 مدل ساختار در ارتباط به نظام هستی فعلیت پیدا کرده در کلمات فلاسفه و اینها. اگر این 12-13 نوع عرض کردم قشنگ چیده بشه و مؤلفه‌ای ازش گفته بشه، خودش یک بحثی هستش که زود ما رو فائق میکنه بر نگاه های متعدد. 2 تا دیدگاه رو در جلسه قبل مطرح کردیم. یکی اصالت ماهوی های متعارف. اصالت ماهوی متعارف رو در مقابل شیخ اشراق و کسانی مثل شیخ اشراق قرار دادیم که تشکیک درون ذاتی رو قبول کردن، تشکیک درون ذاتی رو در ماهیت قبول کردن. اصالت ماهوی متعارف یه ساختاری برای نظام هستی قائلن که اصلش اینه وحدت حقیقی در عالم خارج وجود نداره، همش نسب و اضافات خارج از ذواته. تو ذهن هم شما میتونید البته یک وحدت اجتماعی ذهنی در نظر بگیرید، یک نظمی در نظر بگیرید، ولی در خارج وحدت حقیقی روی نمیده. خود اینا البته تو 2 شاخه باید تر بشه، کسانی که خداوند متعال رو ماهیت میدونن، کسانی که خداوند متعال را وجود صرف میدونن. اینا هم میشود به نوع ریستر مورد بررسی قرار بگیره. گروه دوم اصالت ماهوی مثل شیخ اشراقه. اصالت ماهوی مثل شیخ اشراق، حالا اینم که میگیم شیخ اشراق، نه به توجیه صدر المتعلم، به اون چی که در خود کلمات شیخ اشراق قابل استفاده هستش. خب شیخ اشراق قائل به در واقع نظام نور و ظلمته. تا نفس رو نور میدونه، مادون نفس رو ظلمت میدونه. میگه از خداوند متعال تا خود نفس اینا حقایق نوری هستن. از یعنی تا خود نفس که نفس رو هم بگیره، بعد از نفس تا هیولای اولا. البته هیولای اولا ایشون همون جسم، هیولای اولا یعنی ماده نخستین که قوه صرف باشه، شیخش رو قبول نداره. خب تا اونجا رو ایشون میگه ظلمت، یعنی جوهر ظلمانی و در پیش اعراض ظلمانی، جوهر نوری و اعراض نورانی، چون ایشون اعراض رو در ساحت‌های مافوق عالم ماده راه میده، برخلاف دیگران مثل مولانا صدرا که اعراض راه نمیده، ایشون اعراض رو هم راه میده. جوهر نورانی و اعراض نورانی حیات میگه خودش، خودشون تعبیر به حیات میکنه، جوهر ظلمانی و حیات ظلمانی به این صد تصویر میکنه. و بعد نظام تشکیک درون ذاتی رو در جوهر نور راه میده، میگه یک نور از نقطه شدید تا به نقطه های ضعیفه. من فقط میخوام برای اینکه حالا ممکنه بعد جنبندی نداشته باشیم، همین جنبندی رو در پیش میاد دارم عرض میکنم. ببینید همین تلقی شیخ اشراق ما باید کار بکنیم. شیخ اشراق به نوع وحدت سنخی قائل بین انوار یا وحدت شخصی سریانی قائل بین انوار هست. اینا باید جستجو بشه در عبارت های شیخ اشراق، چون میدونید که بین اینها تفاوت اصلا تو قسمت بعدی روشن میشه. آیا انوار متکثر جدا جدایی است که شدید و ضعیفه، یا نه یک نوری هستش که از نقطه قوی هی داره چی میشه ضعیفتر میشه تا در نقطه ضعیفترینش بشه چی؟ نفس بشه. ببینید خود اینجا دو تر میشه ارائه کرد، میشه دو جور در واقع ساختار هستی شناختن. دقت کردید چی شده؟ اینه شما میتونید الان این تفصیل هایی که میدن، چون من از اول هشتا کردم دیگه میخوام تعدادش اضافه نشه، ولی شما میتونید اینا رو اضافه کنید. یعنی خود شیخ اجرا تو دستگاه شیخ اجرا میشه دو جور تصویر کرد. پس چی شده؟ نگاه شیخ اجرا چیه؟ نور ظلمت، نور تشکیکیه، از نور الانوار تا نور اسفهبودی نفس. حالا به این صرف در نظر میگیره، طبیعتا مثلا صدرا اشکال میگیره و حقم هست، دیگران هم اشکال گرفتن که اینجا یک شکاف هستی شناختی ایجاد میشه بین نور و ظلمت. عرض کردم خود اینجا هم توجیهاتی کردن، گفتن نه این ظلمت نور ضعیفه، بس ارتباط برقرار میشه، یعنی کنه یک نور تشکیکی که بخشاشو میگیم نور، بخشاشو میگیم ظلمت، ولی اون ظلمت هم نور ضعیفه. حالا آیا این توجیه برمیخواده عبارت های شیخ اشراق راجع به این یا نه، اینا خودش جای تأمل داره. بله تو ظلمت این بحث رو مطرح نکرده، نه نظام تشکیک رو تو ناحیه جوهر ظلمانی تر نکرده. خب این هم در واقع دومین دیدگاهی که من مطرح کردیم. عرض کردم خود اون دیدگاه اول میشه دو تا تقسیم بشه، این دیدگاه دوم میشه شقوقی بپذیره و متعدد بشه. دیدگاه سومی که اینجا یادداشت کردیم دیدگاه محقق دوانی، اینا چون که به محقق دوانی در واقع نسبت میدن در کتاب‌های فلسفی، به خودشون میگه این ذوق تعلقه. ایشون قائل به چیه؟ بنابر آنچه که الان ماها تو این کتاب‌ها میبینیم، قائل به اصالت وجود در حق و اصالت ماهیت در ممکناته. میشه حرفای ایشون رو به جوری توجیه کرد که سر از حرفای عرفا در بیاره، چنانچه قصد خود ایشون هم همین بوده و برخی از بزرگان مثل از آیت الله حسن‌زاده خیلی میل دارن همین کار رو انجام بدن. ولی خود اصلا صدر متعلی اوائل گرایش به نظر ایشون داشته، بعدها در مقابل ایشون ایستاده و این نظر رو نادرست دونسته. کأنه برداشت صدر متعلی از دیدگاه محقق دوانی اینه که در حوزه حق سبحانه و تعالی شما با وجود اصیل و متن اصیلی که وجود ازش رو برو هستید، بعد در حوزه ممکنات با متن اصیل ماهوی رو برو هستید. ممکنه برخی از این تحلیل ها با برخی از تحلیل هایی که در قسمت های قبل گفتیم همپوشانی پیدا بکنه ها، مثلا اونهایی رو که جزء دسته اول بودن اصالت ماهوی های متعارف اگه خدا رو وجود بدونن بقیه رو ماهیت اصیل بدونن چیز شبیه به همین نظر در میاد. توجه کردید محقق دوانی بر اساس اونچه که صدرا میگه اینه، اصالت وجود در حوزه حق، اصالت ماهیت یعنی متن سازه، توجه کردید، یعنی متن پرکنه تو حوزه ممکنات. خب این تلقیه اگه باشه، اشکالاتی که صدرا و پیروان صدرا مثل علامه اینا کردن همش واردم هست به جناب ما، چون ایشون بعد میگه صرف ارتباط با جائل باعث میشه که اینها محقق بشن و اشکالاتی رو که برای این قسمت وارده. اینم یک تصویره. این تصویرم اگه شما داشته باشید، یک وحدت حقیقی اتفاق نمیافته در نظام هست. من نمیگم باید مواظب باشید بحث رو، چون میشه حرف دوانی رو جوری دیگه برداشت کرد. یه وحدت حقیقی اتفاق نمیافته. خداوند وجوده، بقیه مایادن، مایادن که مسار کثرت هستش، انواع شکاف ها در عالم خارج اتفاق میافته. یه وحدت انتزاعی فضای ذهنی اتفاق میفته و یه تناسب های خارج از ذات هم بینشون برقرار میشه، کما که خودشون گفته نسبتی دارن با جائل. توجه کردید؟ و این نسبت رو که انه نمیخواد یک واقعیتی بگیری که این ارتباط ها رو به نحو حقیقی برقرار بکنه. حالا بسیده رو که عرض کردم، حرف ایشون رو ما با حرف سلسلت چجوری برداشت بکنیم. عرض کردم تحلیلی که مثل صدر و متعلهین از فرمایشات دوانی گرفته و بعد نقدهایی که بر ایشون کرده، چیزی شبیه به اصالت ماهوی هایی در میاد که خداوند رو وجود صرف میدونند، چیزی شبیه اون در میاد. من اینکه از ریزکاری ها باز تفاوتی انسان بتواند استخراج کنه. اینم دیدگاه سوم، دیدگاه چهارم، دیدگاه منصوب به مشاء. البته منصوب به مشاء، درست ما دائما میگیم مبانی مشاء سازگاری نداره، ولی برخی از عبارات، من حالا در اینجا چیزی ننوشتم، آدرس هایی تو بحث تفصیلی باید میگفتیم، آدرس هایی از مشاء از دیگران وجود داره که این معنا رو جدی میکنه، و اونم حقایق حقایق وجودی متباین به تمام ذاته. ببینید از اینجا دیگه دیدگاه اصالت وجودی ها شروع میشه تقریبا. مشاء اصالت وجودی هم بنابر برداشت غالبی که از کلمات اونها میشه، و اتفاقا خواجه نصیر هم که در مقام شرح اشارات قرار گرفته اصالت وجودی اندیشیده، گرچه خود خواجه اصالت وجودی نیست، اصالت ماهویه، ولی در شرح اشارات اصالت وجودی تحلیل کرده، نشون میده ایشون برداشت درستی از مشاء داره. و صدرا هم از عبارات خواجه نصیر در شرح اشارات که بر اساس اصالت وجود استش خیلی استفاده کرده صدرا متعلم. خب بنابر اون چیزی که منصوب به مشاء استش، مشاء وقتی اصالت وجودی شدن چجوری میاندیشیدن؟ حقایق متباین به تمام ذات وجودی. ما کار به نقدهاش نداریم، ما الان میخوام تصویرش رو بگیم. یعنی به تعداد موجودات ما وجودهایی داریم که متباین 100% با هم دیگه هستن. خب صدرا به شدت با این دیدگاه برخورد کرده و اصلا تناقضهای عجیب و غریب توش وجود داره. یعنی مثل چی میمونه؟ مثل موجودات متفاوت که اصالت با وجوده، ولی هر وجودی با هر وجود دیگر 100% متباین هستن به خاطر بساطتش. نه عملا اینا اصالت وجودی هن. یعنی وجود اصیله. بله در نهایت این حرف سر از اشتراک لفظی وجود در میاره، سر از اصالت ماهیت در میاره، ولی الان اون چیزی که رسما داره گفته میشه اینه. بله این تقریر در درون خودش تناقضات و مشکلات فراوان داره. پس این یه تصویر، نگاه کنید، وجودات متکثر متباین به تمام ذات. خب دیگه کاملا واضحه که وحدت حقیقی در خارج اصلا وجود نداره، ارتباط ها و نسبی خارج از ذات بین این اشیا هستش، بدین سبب خواهد بود. اینم میشه؟ بله با اساسات وجود، با اشتراک معنوی که اینو قبول دارم، ما در مقام نقد نیستیم، ما انواع تناقض اینجا اتفاق میفته. این تصویر چهارمی که خواهد. تصویر پنجم اصالت وجودی وحدت سنخیه، که اینا دیگه تشکیکی میشن ها، اینا تو فضای تشکیک میان. اصالت وجود قبول دارن، نظام تشکیک قبول دارن، تشکیک در وجود قبول دارن، ولی حد اکثر وحدتی که قائلن وحدت سنخیه. این رو مواظب باشید، حالا ما چون بعداً دیگه اینا رو ممکن نپردازیم، اینا رو توجه داشته باشید. یه حرفی راه افتاده، میگن وحدت سنخی، میگن ملا صدر هم همینو میگه. ببینید وحدت سنخی در اون تقریری که صدرا میگن وجود داره، ولی در تقریر صدرا بالاتر از سنخی که وحدت شخصی سرایانی است که الان بعداً میگیم هم هست. چی میخوام بگم؟ یعنی تو وحدت شدیدتر وحدت سنخی قطعاً هست، ولی اینا میخوام بگن در حد وحدت سنخی توقف بکنیم. وحدت سنخی رو توضیح بدم واضح بشه. وحدت سنخی یعنی 1000 تا کاسه آب شما دارید. اگه شما 1000 تا کاسه آب داشته باشید ولی همه از جنس آب باشه ها، این با تقریر مشا متفاوته. مشا میگفتن آب، مثال دارم میدم، میگفتن آب، ولی میگفتن این آب با اون آب 100% با هم فرق میکنه و این دوچار تناقض میکرد کارها رو. وحدت سنخی یک حقایق متباینه پیشرفته است. توجه کردی؟ حقایق، من میگم وحدت سنخی همیشه بین نگاه مشا و بین نگاه صدراهه. این الان طرفداران اداره ها، همین الان طرف رئیس من بگم همه دون میشناسید، توجه کردید؟ طرفداران اداره دفاع میکنم، میگه اصلا همین حقه، همین حقه، و اون نگاهی که مثلا تو عبارات صدراه هستش وحدت شخصی سرایانی، اون غلطه، باطل، اون با مشکلاتی مثلا برخورد میکنه، میگن همین حقه. وحدت تشکیک وجود بر اساس وحدت سنخی صرف، نه وحدت شخصی و یک پارچگی خارجی. ببینید یه وقتی شما یک آب بیرون دارید که متصل به هم دیگه از این تمثیل است، یه وقتی اینجوری، یه وقتی نه، 1000 تا کاسه آب دارید، همه از جنس آبن، ولی یک آب بیرون نیست. اینجا اگر دقت بکنیم، اینجور توجه کنید کمی، یه وحدت حقیقی بیرون نیست، گرچه مثل مشام نیست. بله بیرون بگونه است که به ما وحدت ذهنی میدهد. مشام مشکلات شدید داشت، نگاه منصوب به مشا مشکلاتی بود که صدرا میگفت این کثرتی که شما میگید حتی وحدت ذهنی هم به ما نمیده. اشکالی که صدرا به مشا کرد همین بود دیگه، یا این وحدت مفهوم ذهن از کجا به دست آوردیم؟ حقایق متباین 100% اصلا این وحدت ذهنی هم نمیده. ولی وحدت سنخی خاصیتش چیه؟ وحدت سنخی موجب وحدت مفهومی میشه، تا این اندازه رو تعمیم میکنه، چون هزار تا کاسه آب به ما میتونه آب بده، مفهوم واحد آب بده، ولی وحدت خارجی نداره. در خارج ما یک شیء واحد نداریم. پس این تفاوت روشن باشه. اینا میگن چی؟ بله؟ فکر نمی کنم این بعد از اینکه صدرا مطرح کرده به این شکل اومده. حالا ممکنه تو فضایی که شیخ اشراق تو نور اون تشریح رو مطرح کرده میتونه وحدت سنخی فکر کنه. من الان تو ذهن مثلا ایشون ممکنه واحد شخصی ساری نگیره اون نور رو، مثلا نورهای متکثر بگیره که شدید و ضعیف هستن، ولی همه کاسه های جدا جداه، نورهای جدا جداه. توجه کردید؟ بدین سب سوالشون این بود دیگه، گفتم که ممکنه تو قرائتی که شیخ اشراق از وحدت نور کرده ممکنه یه چنین قرائتی از دلش در بیاد. نه من کسی ندیدم جان. نه مشکل لفظی بودن نه. نه 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 مشکل لفظی نمید. لذا ما گفتیم که اون استدلالی که صدر متعلم در نقد مشا میکنه در بد هم بله باید یه چیز دیگه اضافه بشه درست بشه. صرف اون استدلال نمیتونه وحدت سنفی رو خراب کنه، نظر مشا رو خراب میکنه که انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از حقایق متباین به ما یا متباینه ممکن نیست. آب گفتم آب دیگه دی آب ها اینجا هم همینه. اینا تیکه های وجوده، وجود های متکثر جدا جدا، نه یک شخص وجود. حالا اونا رو نمیخوایم که نقدشون کنیم، که توجه کردید بخوایم نقد بکنیم همینا باید وایسیم اینجا. حالا اون نظریه بدیل که روشن بشه این فضا روشن میشه. بله در واقع اینا مثل چیزای چسبیده به همه، توجه جدا جدا جدا. الان من و شما چیکار با هم دیگه داریم؟ درسته؟ شما نگاه کنید، شما میتونید اینجا چیکار کنید؟ بپرید رو هوا، از زمینم جدا بشی، از منم که چی هستی جدا هستی. خب ما وجودهای جدا هستیم، وجودم که هستیم، اصالت وجودی هم که میاندیشیم. بله حالا اون محل تردید و ایناست در از بردن. آره حالت کلی طبیعی میاندیشن. نه کلی طبیعی اگر رد میکنم میگم به خاطر اینکه وجود چون اصیله کلی طبیعی از این نایه رد میکنم، ولی به لحاظ اینکه این مفهوم حاکی از این مصادیقه واقعا به شکل کلی طبیعیه. از کدوم وحدت مفهوم میدم؟ نه وحدت مفهومی اگر شد دیگه اشتراک لفظی نمیشه که، وحدت مفهومی داره. اون اشتراک لفظی دیگه وحدت مفهومی نداره اصلا. نگاه مشائی وحدت مفهومی رو بازتاب نمیده، توجیه نمیکنه، ولی وحدت سنخی میتونه وحدت مفهومی را تعمیم کنه و سامان بده. لذا همون در بحث هم عرض کردیم که نقد صدر المتعلهین بر مشا بر وحدت سنخی ها وارد نمیتونه بشه مگر ترمیم هایی کنیم، چیزایی رو بیافزایی. پس این هم یک نگاه، پس این هم یک تصویری از هستی شده. عرض کردم الان طرفدار داره. این مثلا مخصوصا کسانی که میخوان وجود خدا رو از وجود خلق جدا کنن خیلی دوست میدارن این تحلیل رو. اصالت وجودی هم هستن، مفهوم وجود واحد رو هم قبول دارن، اشتراک معنوی رو هم قبول دارن، خیلی این رو دوست میدارن که آقا وجود خدا وجود خلق جدا جدا مباینت مباینت این سر خودشه، پس بنابراین همه وجود شدید و ضعیف هم برقراره، تشکیک هم برقراره. ولی چه جور تشکیکی؟ تشکیک نیست شدید ضعیف، این شدید و ضعیف یک پارچه نیستن، بلکه بلا تو اون سنخی که وحدت دارن یکی قوی تره یکی ضعیف تره. توجه کردی؟ خیلی اصلا طرفدار این زیاد داره، به لحاظ این که به نظر برخی ها میتونه مباینت حق و خلق را تأمین بکنه، این نظریه بهتر میتونه تأمین بکنه. این هم یک نگاهی که به هستی هست. این اون نکته‌ای که هست توجه داشته باشید، هر یک از این نگاه ها تبعاتی در علیت داره، تبعاتی در نظام وحدت و کثرت داره، تبعاتی در ارتباط حق و خلق داره، تبعاتی در تثبیت توحید و چه تلقی از توحید دارن داره. یعنی همه اینها تبعاتش رو باید ما مواظب باشیم. عرض کردم این بحث، این ساختار نظام هستی رو چجوری میاندیشن مثل اسکلت نگاه عقلی و فلسفیشون میشه. هر جور بگیم اون فضایی میتونید قشنگ بحث رو به دست بگیم. بله؟ بله، قائل هستم، مشخص اسمم گفتم، اگه بگم میشناسید شما بنده. البته ابایی هم بزرگوار نداره که شما اسم بدونید، حالا من مثلا نمیگم. حالا در هر صورت پس چی شد؟ یه چنین نگاهی اینجا وجود داره. این در واقع میشه تحلیل چندم، دیدگاه پنجم که مطرح کردیم. و اما دیدگاه ششم، دیدگاه ششم بر اساس اصالت، من اینجوری میگم اصالت وجود صدرایی که بر اساس تشکیک حقیقت شخصی سریانی شکل میگیره، حقیقت شخصی سریانی شکل میگیره. اینجور توجه داشته باشید این بحث رو. حقیقت شخصی سریان یعنی چی؟ من یه بحث رو بعدا میخواستم بگم، ولی برای اینکه اینجا بهتر جا بیفته اون رو عرض بکنم، و اون استفاده از بحث تمثیله. من این تمثیل رو یکم اینجا باز کنم. خب در جای دیگه عرض کردم ارزش منطقی تمثیل واقعا باید احیا بشه. این تمثیل به لحاظ مباحث منطقی بسیار ارزشمند. من یادداشتایی کردم قبلا، یه جملاتی عرض کردیم در بعضی از جاها نوشتیم، ولی خیلی دوست می‌دارم یه کسی یه مقاله جانداری در این قسمت بنویسه، یعنی همه حرفا رو جمع کنه، تو بحث‌های منطقی رو جمع کنه و تو بحث تمثیل یه کار جدی صورت بگیره، چون ارزش تمثیل رو خیلی پایین آوردم تو مباحث منطقی. ولی واقعا عملا تو علوم، حتی علوم برهانی، تمثیل یک حد وافری از مباحث رو به خودش اختصاص داده. تو اصالت وجود تا شما مثال نزنی، این تمثیل نکنی، خود صدرا مثال ده گفته خط و نقطه. توجه کردید؟ ما از این مثال فرض کنیم یه مثال دیگه زدیم مثلا، یا دیگران مثال دیگه میزنن، پس معلومه مثال تمثیل شوخی بردار نیست. حداقل تمثیل در تصویردهی خیلی نقش داره، چون ما در هر علوم برهانی دو بخش داریم، تصویر، تصور و تصدیق دیگه. خب تصور صحیح مقدمه تصدیق صحیح یا نفی اون شی یا اثبات اون شی است. حالا ما در برخی از جا عرض کردیم بیش از اینم هست، تمثیل نقش منطقیش بیش از اینم هست. تو بحث تشکیک دیگه اینجا میگم، به جای دیگه عرض نمی کنیم. تو بحث میخواستیم این نقطه مستقل، تو بحث تشکیک از تمثیل چی استفاده کردن؟ نور. چرا از نور استفاده کردن؟ این توجه داشته باشید، این ریشه تاریخی داره و ریشه تاریخیش برمیگرده به پهلویون. پهلویون حکمای فرس قدیم که شیخ اشراق به اونها توجه داره. شیخ اشراق این نظام نور و ظلمت رو از کی گرفته؟ نظام نور و ظلمت رو از حکمای فرس گرفته، تحت تاثیر اونها هستش که این حرف. البته میگه مشاهده رو خودم هست، نفس رو میگه من مشاهده کردم، نور دیدم، بالاتر از اون نوره، حالا یا با استدلال یا با شهود. یعنی این قسمت ها رو گاهی با استدلال پیش میره، گاهی با شهود پیش میره، ولی ایشون برای این لاغت تایید بیاره متوجه چی هست؟ حکمای فرسه. ما اونها هم واقعا دقیقا عبارتشون نمیدونیم چیه، یعنی بهترین آدرس هایی که داریم از همین شیخ اشراقه، حالا مگه اینکه جستجوهای بیشتری شکل بگیره که اون فضا در بیاد. در پیشینه تاریخی این تمثیل نبوده، توجه، چون شیخ اشراق به زرز قاطع معتقده که اونا واقعا نور و ظلمت قائلن و حالت ماهوی بهش میدن. ابتدا اینی که مطرح شد به عنوان تمثیل، ما تو بدایه نهایه جای دیگه در مثلا صدر المتعلمین، در حاجی، آثارهای همه به عنوان مثال میدونیم، ولی پیشینه تاریخیش به عنوان مثال نبوده و شیخ اشراق اونو به عنوان مثال نمیدونسته. مثلا اصلا میگفته نور واقعا تشکیکیه. بله، مگر اینکه شما این مرادتون از نور چی باشه؟ نور حسی باشه، تو فضای حس، برای این میشه تمثیل، ولی اصل ریشهش تمثیل نبوده. صدر را چون اصالت وجودیه و بر اساس وجود حرف میزنه و معتقد قدما هم حرف ایشونو میزنن، حتی حرف شیخ اشراق هم میخواد به وجود برگردونه، میگه طرح نور از باب چیه؟ تمثیله. ماهیت نور رو که میخواد بحث بکنید از باب تمثیله، و لذا آورده فقط در سطح نور حسی هم مطرح کرده. توجه کنید اینجا، این پس یه بحث داشته باشیم. حالا تمثیل به نور رو من بارها عرض کردم، دو جور مطرح میکنن. یه تمثیل نادرست که تداعی وحدت سنخی میکنه، اصلا ریشه وحدت سنخی یکیش همین مثال، همین تمثیله، و یکی مثال درست. مثال نادرست چیه؟ میگن آقا شما نور خورشید در نظر بگیر، نور ما رو در نظر بگیر، نور مثلا یه نور افتن در نظر بگیر، نور این لامپ رو در نظر بگیر، نور شمع رو در نظر بگیر، نور کرم شبتاب هم در نظر بگیر. این بله شدید و ضعیفه، ولی بلافاصله چی رو در ذهن میاره؟ وحدت سنخی، جدا جدا جدا، تیکه پاره. توجه کردید؟ تیکه پاره. حالا ما مثلا تو بیانات شیخ اشراق باید دقت کنیم آیا نورها رو اینجور میدونه یا نه یه نور پیوسته است، که مثل مثال تمثیل درستش باشه. این مثال مثال نادرست، نادرسته یه بخشش خوب، یعنی کمی مبعد بودنش زیاده، رهزنی هاش زیاده. یه مثال صحیحی که در این بخش نور زده میشه اینه که مثال صحیح نور، یک نور ضعیف شونده یا ضعیف شده است در طی چند مرحله. حاجی جوری مثال میزنه، حاجی میگه نور خورشید، نور ماه، نور ماه شب میتابه، مثلا یادم نیست دقیقا، میتابه به روی آب، از آب منعکس، یک نور میتابه به مثلا دیوار، از اون دیوار منعکس میره، دیگه میره به ظلمت محض میشه، یک نور ضعیف شونده. قبلا هم عرض کردم جناب استاد های عبودیت یه مثال خوبی میزنه، نمیدونم از شهید مطهری گرفته یا مال خودش، هم تو ذهنم نشون ایشون عنایت داره واسه شهید مطهری. ایشون میگه شما یه چراغی رو در نظر، یه لامپی رو در نظر بگیرید، یه کاغذ جلوش بذارید، بعد یه کاغذ دیگه بذارید، بعد یه کاغذ دیگه بذارید، بعد یه کاغذ دیگه بذارید، هی ضعیف‌تر میشه، ضعیف، همون یک نوره، تو همون یک نور هی ضعیف 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 ضعیف، تا جایی که دیگه وقتی یه کاغذ گذاشته دیگه تاریک محض میشه، تاریک محض میشه. به این سر این مثال مثال صحیح این مسئله است. حالا من یک نکته جلوتر بریم عرض خواهم کرد که همین مثال با این کیفیت هم آسیب‌هایی داره. توجه کردید؟ حالا ببینیم که به چه شکل هستش. پس این میشه مثال صحیح. برگردیم تو تقریر چی؟ تقریر صدرا متعلق، یعنی نگاه چندم بود؟ نگاه ششم. اصالت وجودی صدرایی که بر اساس نظام تشکیکی حقیقت واحده سریانی شکل میگیره. صدرا متعلقین معتقد هستش نظام هستی مملو از وجوده، اصالت وجود چیزی غیر از این اقتضا نداره که دوستان متعاضی اشاره داشتن. مهمترین دلیلی که نگاه وحدت سنخی را زائل میکنه چیه؟ اصالت وجوده. و تو بحث ها از رو پرانتز من دارم میگم، این تراجده باشید، تو بحث ها مثلا وقتی به الهیات من اخص که میرسیم اونجا میگیم صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر و وحدت. دیدم برخی از افرادی که خیلی شاخص هستن این اشکال مطرح و بعد شایع شده، میگن صرف وجود فقط تو ذهنه، چون صرف هر چیز تو ذهنه، تو خارج شما وجود خالص رو شما معرفی بکن، وجود خالص شما دارید، این تو فضای ذهنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عمیقا توجه نمی کنیم. ببینید خود علامه طباطبایی تو همین بدایت الحکمه بعد از اینکه نظام تشکیک رو مطرح کرد، وقتی اون احکام سلبی که میرسه تو فرع اول و دوم شما نگاه بکنید، به دقت مسئله رو پی گرفته و توضیح داده و نشون داده، اثبات کرده از طریق اصالت وجود، از طریق اصالت وجود. حتی عرض کردم حالا مثلا اخیراً این بنده خدا توی کلاس خیلی مهم، جای مهم با اهمیت، آقا از کجا شما میگید بین این وجودها شکاف نیست و فرجه نیست؟ چجوری میخواد؟ من خیلی میگم بابا اصالت وجود برایش یعنی کنه هیچ حرفی بود که اصلا تا حالا نشنیده بود. اون بحث خیلی واضحه، توی کلمات هست. اصالت وجود اجازه فرجه نمیده. شما اگر اصالت وجودی شدید، فرجه در واقع اصطلاح فرجه رو به خاطر اون روایت دارم عرض میکنم، اصلا اجازه فرجه و خلأ وجودی به شما نمیده. مهمترین دلیلی که وحدت سنخی رو نفی میکنه، ببینید اون استدلالی که صدرا میکنه، میگه وحدت مفهومی حتما در واقع نمیشه از حقایق متباینه در بیاد، این با وحدت سنخی هم سازگاره، این یک پله ما رو جلو میبره. اینو شما اضافه بکنید با تلقی فیلسوفانه از اشتراک معنوی و به اضافه اصالت وجود، اون چند تا اصل رو که اضافه بکنید وحدت سنخی ابطال خواهد شد. لذا صدرا میگه نظام واقع ملء ملء از وجوده، یک سره به لحاظ متن. توجه کردید؟ فرجین عدم، عدم به ما و عدم اصلا معنا نداره. توجه کردید؟ واقع تو صحنه واقع خلأ وجودی شما داشته باشید، مثلا بی معنا هست. ولی راجبش بیاندیشید و فکر کنید، راجبش بیاندیشید و فکر کنید. خب وقتی که ما این بحث رو بدین صف پیش بردیم، چی می‌خواستم بگم؟ از ذهنم خیلی وحدت اصالت وجود، بله نظام هستی مل مل از وجود هستش، بله صرف و شین. حالا ها این توجه هم نمیدونم این بود یا نبود، ولی این هم تو ذهنم اومد. این تو ذهنم اومد که ببین ما صرافت وجود رو وقتی اثبات میکنیم، این صرافت به لحاظ متن هستیه، یعنی هیچ عیبی نداره که به همراه این وجود ده ها هزار چیز دیگر هم باشه، ولی تو سطح اعتباریت ما اگر صرف الوجود رو اثبات میکنیم، صرف الوجود تو مرحله متن، این تو مرحله متن چیزی غیر از وجود حاضر نیست، چون شما منحصرا وجود رو اصیل میدونید نه چیز دیگر را، ولذا اثبات صرافت خارجی وجود با همین اصالت وجود صورت میگیره. سر کلام علامه تو این بدایی و نایی اینو کار کرده با از اصلا گفته به خاطر اصالتش اینجوریه، بر پایگاه اصالتی که شما تأمل داشته باشید پس خارج میشود یک سر وجود. اما چه جور وجودی؟ صدرا معتقده، این کسی میگم صدرا معتقده، حالا کار به اون بحث بعدی ندارم، این طرحهای بعدی که صدرا داده، صدرا معتقده هستش که اون وجودی که یک سر واقعی رو فرا گرفته تشکیکی به ذو مراتبه، یعنی این متن واقع به ما هو واقع و متن وجود یه جا شدیده، یه جا به شدت انباشته و متراکم از همین متن اصیله، یک جا ضعیفتره 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 به این شکل. و کاملا دوستان ما با توجه داشته باشن و این خلط ها پیش آمده، گفتن ها مثلا گفتن که اون وجود که بالای بالا هست بزرگتره یا این وجود یک سره، بابا وجود یک سره ای نداریم، اون همه دامنه همون وجوده. توجه کنید این نکته رو، نگید این چون بزرگتره پس این خداست، تصریح شده تو حواشی نوشته شده، اینا رقیق شده اون وجوده، نه اینکه یک وجود داشته باشیم مثلا کنن یک بسته مثل پلکان مشاهده میکنن، اینجوری نیستش که پلکان شما مشاهده بکنید بعد بخواید اینا همه سیمان و آجر همه یک دست دیگه فقط یه پلکان، اینجوری نیست، اون ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه، این دامنه ها دامنه اوست. اون در حال ربط الان نمیخوام زود به ربط برسیم، چون میخوام اینجا چند تا نگاه رو توضیح بدم در خود کلمات صدرا، توجه کردید اینجا صدر متعلین کسی که این اندیشه داره اون مرتبه بالا رو میگه پروردگار متعال هستش، مرتبه پایین چیه؟ مرتبه پایین همه دامنه اوست، همه دامنه او هستش. بعد این یاد نکته یادم باشه که یک توضیح راجع به صدرا بدم که بعضی میگن با نگاه صدرا بی‌نهایتی حق ضربه میخوره، ببینید ایشون چه تلاشی کرده که این بی‌نهایتی حق رو درست بکنه، ببینیم میتونیم درست بکنیم یا نه، این تلاش ها خیلی مهم است، این تلاش ها مهم، زود نباید از تلاش هایی که میشود کرد تا در وادی عرفان نیفتیم نباید اینا رو کم بگیریم، ما هر احتمال ممکن اینجا باید چیکار بکنیم؟ بررسی بکنیم تا در نهایت ما مثلا برسیم به اون نگاهی که در عرفان مطرح هستش. زود نریم به فضای جایی هم که بحث رو مطرح میکنم، این خواهش هم این هستش جایی که مطرح میکنید زود عقاید عرفانی رو عرضه نکنید، بحث سلوکی و اینا اشکالی نداره، ولی تو فضای توحیدی یه دفعه زود آخرش رو نگید. چرا؟ چون اولا اون زمینش رو نداره، بعد به معنی اینکه میشنوه مثلا عرفان، نه اون باید خودش پخته بشه بیاد بالا، نمیخواید پختش کنید همین آیات و قرآن اینا رو بگید براش، نرید اگه یک بحثش فلسفی مطرح کردید و بحث وجود و اینا رو مطرح کردید یه دفعه نرید نگاه نهایی، کلمه نهایی من بسیار عبادت، چون کلمه نهایی توش یک تبلیغات مثبت نهفته شده، همین الان شما همین من میگم نهایی، شما میخواد بس نهایی اونه دیگه، نه اصلا نباید این تلقی اتفاق، چون اصلا ممکن اون رو قبول نکنم من، نهایی که میگم یه تو بحث وحدت کثرت اون دیگه شدیدترین وحدته، توجه کردید؟ این کلمه نهایی که میگم نباید تبلیغاتی به نفس تلقی بشه. اینو برای چی عرض میکنم؟ یعنی دوستان ما که فلسفه میخونیم و اندیشمند میخوان پیش بریم، باید تمام تصورهای ممکن رو از جلوی خودمون بگذرانیم، مغلط که نیستیم تو این فضا که، تا برسیم به اون ساحت، توجه کردید؟ حالا در هر صورت صدر متعلی میگه یک وجوده، ولی یک وجود شکن 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 خورده شدید و ضعیف شده بدین سبکه، میگه دلیل شما چیه؟ این تو کلمات علامه خیلی قشنگ اومده، میگه آثار تفاضلی. ببین ما آثار دو جوریه، وقتی آثار تفاضلی نیست وقتی آثار تفاضلیه، اگر آثار تفاضلی دیدی صدرا میگه این امکان پذیر نیست، حرف شوخی هم نیست، این سنگین حرف، میگه اگر متن واقع تفاضلی نشه چجوری آثار تفاضلی به بار میاد؟ آثار تفاضلی یعنی چی؟ یعنی یه جا شما میبینید آثار معدنیه، یه جا همین آثار معدنیه به اضافه، یه جا همون آثار نباتی به اضافه، همون یه جا همون آثار نباتی و حیوانی به اضافه، آثار تفاضلیه. میگه آثار تفاضلی جز از متن تفاضلی بر نمیخیزه. پس این نشان میده که شما با یک متن وجود اصیل تشکیکی روبرو هستید. بله؟ نه، برخیش با استفاده از استدلال مثلا علت و معلول، برخیش با استقراء به دست میاد. مثلا در خود ما به نحو علت و معلول ما میفهمیم و ترکیبی از اینها هم میتونه باشه. خب این تو اینجا باشه، من تو نمیخوام اینو مفصل کنم، فقط دو تا فضاش رو میخوام عرض بکنم. تو کلمات خود صدرا، صدرا این نظام رو نداده. خوب دقت کنید، چون اینو بعدن که گفتیم نمیگیم جمع، همینجا با دیگه از کار و ولو یک جلسه هم اضافه بشه اشکال نداره. این نظام رو داشته باشید در عبارات فراوانی از صدرا، و بلکه الان بگم شما بگید غالب اینجوریه، عباراتی از صدرا آدم گمان میکنه. باز این چی ریشه این شدم توضیح میدم. آدم گمان میکنه یک مثلا توده ای از وجوده که در نقطه بعدی باز توده ای از وجوده ولی ضعیفتر، باز توده ای از وجوده و ضعیفتر، باز توده ای از وجوده و ضعیفتر، و اینا کنه یک سخونتی دارن، یعنی یک حجم، حجم همه، نمیخوام از الفاظ، میخوام از الفاظ مادی ها رو تو اون فضا توجه کردید، یک چنین چیزی بروز میکنه. یعنی مثلا که این اینقدره، بعد این اینقدره، بعد این اینقدر، مثلا چنین چیزی تلقی میشه. این ریشه در چی داره؟ همون مثال صحیح نور، مثال صحیح نور از این جهت رهزنی میاره. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه نهایی صدرا حتی تو بصره تشریح خاصی هم این نیست، ولی بسیاری از عبارات صدرا همین رو تداعی میکنه به خاطر همین تمثیل تو وجه صحیحش. تونستم این نکته برسونم چجوریه؟ یعنی یه چنین نگاهی در بسیاری از افراد از تشریح خاصی صدرا هست. صدرا این ارتقا داده با چی؟ با نظریه وجود رفتی. این مثلا بله؟ نه، سنخی که تیک پاره است، جداست. این یک وجود یک سره است، ولی که نه، این یک وجود یک سره یک بخشش رو، یعنی یک حجمی رو، کلمه حجم میگم فقط مکانی معنا نبین، یک حجمی رو، یه موتنی رو این وجود شدید پر کرده، یه موتن جدا، جدا نه جدا از یک جهت، نه سنخی از جهت دیگر. سنخی میگه شکاف وجود داره، ایشون میگه شکاف نیست، یه وجود یک سره است. ولی مثلا از الف تا ب اینجاست، از ب تا جیم که هنه توجه کرد به این صفت اکثرا همین تلقی رو دارن. شما مگه میشناسیدم چی هستش؟ چی در نظر من؟ بله، شکاف رو بگیم و توضیح بدیم و تبیین بکنیم و مشکلاتش رو بگیریم، جبهه میگیره. توجه کردی؟ بالاخره اون نقطه اتصال هست یا نیست؟ ممکنه بگیم اشکال، نه نه، سنخی نیست. شما بگو سنخی مترقیه، بین سنخی و اون نگاه نهایی سر اشکال نداره. کسی این تصویر بکنه از اشکالات سنخی کمتر میشه، ولی هنوز اشکال داره. توجه کردید؟ ولی این تقریر نیست، این اتصال وجودی باور کردنی نیست که بر مثلا بین حق و عقل اول اتصال وجودی باشه که هیچ شکاف نباشه. نه، مباینت هست. بله، مثلا من جایی گفتم این که معلوم است، بابا شما این بستری که توضیح داده میشه کار نداشته باشید. اون در بد و امر که نگاه میشه وجودها از هم جدا، خدا اینا همون مثل هزار تا کاسه آب میمونه. بله، شما وقتی بستر سازی میکنید، مباحث رو مطرح میکنید، تو همین وقتی این چینش نظرات وقتی در نظر میگیرید، حالا ضعف اقوال همجور زود بروز پیدا میکنه و نشون داده میشه. حالا اون یا بحث‌های دیگه اینه که باید در نظر گرفت، بیشتر تو فضای بینونت حق و خلق و بعد این تکثرهایی که بین اشیا ما مشاهده می‌کنیم و اینها جدی است. من دیدم که حتی مثلا فرضیه که مثلا زده که مثلا من با این وضعیتی که دارم، خب معلومه که غیر از این هستم، غیر از اون هستم. خب ما میتونیم این غیرت رو توضیح بدیم بر اساس در بحث‌های دیگر، ولی ایشون به این سن. حالا در هر صورت حسن این ملاک خوبی شد، یعنی این مراتب تشکیکی وجود رو حالت فی نفسه بهش داده میشه، یعنی وجودهای فی نفسه متصل به هم. این خوب شد، ملاک خوبی شد. جایی که توضیح میدادم همین بحث رو عرض کردم اگر اشتباه نکنم، اونجا داشتم همین صورت‌های مختلف از تحلیل صدرا داشتم میگفتم. یعنی شما یک وجود سریانی دارید، همه جاش وجودهای فی نفسه یک سره، ولی یه جا خب خیلی قویه، یه جا ضعیف‌تره، یه جا ضعیف‌تره، میاد تا پایین. این یک تقریر از بیان صدراست. یه تقریری که صدرا، من فکر می‌کنم صدرا اوائل کار همین نگاه رو داشته، بعدها ارتقا پیدا کرده. یعنی بعدها وقتی تأمل در نظام علیت کرده دیده نمیشه معلول اینجوری باشه. وقتی رفت حالا این تقریر بعد، تقریر بعدی چیه؟ تقریر بعدی همون وجود واحد سریانی، ولی چه جور سریانی؟ سریانی که حالا اینجا هم باز من الان نمیخوام یک کمی شاید ذهن متشدد بشه. بله؟ مثال قبلی مثل چی میشه؟ تو اون تمثیل نور که میگفتیم که یک نور هستش که ضعیف ضعیف تر میشه، همه نورن واقعا و نوریت هیچ بخشی به نوریت دیگر وابسته نیست اصلا، ولی یک اتصال شخصی هم برقراره. دیوانایی که جمع بشه نمیدونم. آره آره اینو میخوام بگم، این مثال صحیحی هم که زده میشه این آسیب رو داره. کدوم آسیب رو؟ آدم فکر میکنه که وجودهای نفسی هستش، البته متصل به هم دیگه هستن، مثل نورهای نفسی، این همه نور نفسی، یعنی این نور نوره واقعا و نور نفسیه، نه اینکه فانی در اون نور باشه، فانی در اون نور باشه، اینجوری نیست. ولذا اینجاست که این مثال یک کمی ضعیف میشه، یعنی وجه مبعد میشه، بر اساس نور میشه بعد مثال دقیق ترم زن. پس چیش حالا بیده اون وجهشو بگم که باید به چه شکلی باشه. این یه تا اینجا تا میرسه به تقریری که صدرا در نهایت از همین نظام تشکیکی ارائه میده. صدرا نظامی که از تشکیک ارائه میده چیه؟ اسمی حرفی. توجه کردید؟ و فرض کنید الان حرفی هم چی میدونه؟ وجود میدونه. نریم تو اون وحدت شخصی وجودی که چون صدرا حرف نهاییش اونه، ولی الان تو تشکیک خاصی حرف بزنیم میشه اسمی حرفی، یعنی وجود فی نفسه و وجود فی غیره. چون حالا دوستان ورزش های عقلی زیاد کردن و ذهنشون متشدد نمیشه، من اینا رو عرض میکنم. ببینید این حرفی هم که اینجا مطرح کرده دو تصویر قابل فرضه. من ندیدم توضیحی که صدرا راجع به این قسمت بده. این حرفی یعنی چی؟ یعنی همشون یک سره مرتبط با اون اسمی هن؟ یا مثلا اسمی داریم یه حرفی وابسته بود، بعد این حرفی در حرفی، حرفی در حرفی، در حرفی، حرفی در حرفی، در حرفی، در حرفی، یعنی ما یه وجود اسمی داریم و یه وجود حرفی که وجود حرفی در درون خودش تشکیکیه، تو بستر حرفی تشکیکیه. توجه داشته باشید این نکته رو، یا نه حذفش میکنیم این معنا را، تشکیق فقط چی میگیریم؟ میگیریم اسمی حرفی. توجه کرد به این سبک. حالا روابط این اشیاء رو با هم دیگه مثلا به سبک دیگری آیا توضیح میدیم، چی کار میکنیم نمیدونم، آیا حرفی در حرفیه یا نسبت هایی که اینا دارن باید به سبک دیگری باشه. تونستم القا کنم که نظرم چیه؟ توجه کردید که اینجا رو فکر کنید به چی هست؟ ببین اول ما در پس الان تو صدرا ما سه تا دیدگاه پیدا کردیم، وقتی ما تمام شده هست. توجه کردید میخواد باشه، من یه خلاصه ای از نگاه صدرا با سه تقریر رو، من نمیخواستم اینقدر بحث بدم ولی الان بحث پیدا کرده، اشکال نداره. نه سومیش هم گفتم. پس ما چیکار میکنیم؟ فردا میایم سر دیدگاه صدرا متعلهین انشالله و این سه تا دیدگاهی که از صدرا در میاد رو عرض میکنیم تا برسیم به بحث بعدی. من والسلامش بگم، والسلام علیکم و رحمت الله. بله؟ نه اون سنفی که رد شد هیچی، تو همین سریانی سه تا هست، فردا میگم من.